Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve arz-ı selam ve edeb ve ihtiram hizmet yekayek namazgüzaran muhterem ve arz-ı tesliyet شهادت بی بی دعالم سیدت و نساء العالمین حضرت زهرای مرضیه و عرض تبریک روز دانشجو خدمت دانشجویان عزیز و دانشگاهیان. السلام علیک یا ایتها الصدیقة الشهیده. آنچه که در این ایام به سر میبریم با عنوان ایام فاطمیه، با عنوان بهترین بستر و بهانه برای اینکه بتوانیم ترویج فرهنگ سبک زندگی فاطمی رو برای جوانها بیان بکنیم، به ویژه که امروز در زمانی است که دنیا رنگ و بوی مقاومت داره و تعظیم این گفتمان مبتنی بر فرهنگ فاطمی به گونه‌ای هست که بایستی ما در اولویت اولیه خودمون تبیین سبک فاطمی رو داشته باشیم. طبیعتاً فاطمیه کارکردهای گسترده‌ای در سطح تشیع و بلکه در جهان اسلام و در اسلام دارد. اگر امروز بخواهیم دانشگاه را یک دانشگاه موفق معرفی کنیم، باید به سبک و سیاق سیره زندگی حضرت فاطمه زهرای مرضیه متوسل بشیم و دانشگاهی فاطمی و دانشگاهی علوی رو در کشور ایجاد بکنیم. حضرت زهرای مرضیه در عمر کوتاهشون در سه مقطع زندگیشون اثرگذار بودند: ولادتش با عنوان روز زن و روز مادر به مناسبت یک جریان ملی و جریان بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. مقطع دوم زندگی کوتاه حضرت فاطمه ازدواج حضرت فاطمه است که به عنوان روز ازدواج در تاریخ و تقویم کشور ایران ثبت شده. و مقطع سوم زندگی حضرت فاطمه در عمر کوتاهش شهادت حضرت هست که شهادت حضرت زهرای مرضیه یک فرصت و مجالی است که بتوانیم به سبک و سیره زندگی آن حضرت بپردازیم و اون رو الگوی خودمون در زندگی قرار بدیم. چهار محور اساسی در زندگی حضرت زهرای مرضیه وجود داره که اگر این رو بتوانیم در جامعه پیاده کنیم، در دانشگاه عملی کنیم و اجرایی بکنیم، میتوانیم به سبک و سیره علوی، فاطمی، حسینی، مهدوی توانسته باشیم که اون رو عملیاتی کرده باشیم. یکی از ویژگی هایی که در زندگی حضرت فاطمه دیده می شود خدا محوری است، خدا ترسی است، عبادت محوری است. لذا عبادت محوری یعنی این که حضرت فاطمه در زندگی کوتاه خودش از کار عبادات و راز و نیازها، سیر و سلوکی که در پیش داشتند به عنوان یکی از محورهای اساسی زندگی اون حضرت هست که فقط در چارچوب مسائل زندگی مادی قرار نگرفته باشه. و یکی هم خدا ترسی اون حضرت هست و یکی هم علم‌آموزی و ادب. این چهار محور اگر در سبک زندگی تربیتی حضرت زهرا دیده باشیم که امام حسن، امام حسین علیهم السلام و حضرت زینب کبرا و ام کلثوم رو تربیت کردند که هر کدام در سبک و سیاق زندگی خودشون، در سیری زندگی خودشون روش هایی رو که به کار گرفتن در جهت حفظ و حیات اسلام نقش آفرینی کردند. لذا اگر امروز بخواهیم ما دانشگاهی داشته باشیم که این دانشگاه با سبک و سیاق فاطمی باشد، باید این چهار محور رو در برنامه های دانشجویان و اساتید ملاک عمل قرار بدیم. همینطور در نظام تعلیم و تربیت که امروزه در کشور ایران ما و همینطور در جهان اسلام و در دنیای الحادی، نظام تعلیم و تربیت به عنوان یکی از ارکان اساسی هر کشور برای توسعه و پیشرفت و برای رشد و تعالی اون کشور برنامه ریزی می شود و پایه‌گذاری می شود. قطعا نقطه اتکای دولت و ملت آموزش و نظام تعلیم و تربیت است. آنچه که در دانشگاه دیده می شود بایستی این نظام تعلیم و تربیت رو بتوانیم با سبک و سیره فاطمی و علوی در ایران اسلامی خودمون پیاده بکنیم. اگر امروز در کشورهای دنیا نظام آموزش و پرورش را بها میدن، به خاطر این است که در قرن چهارم هجری که اوج تمدن اسلامی بوده است، تمامی مبانی تعلیم و تربیتی ما را به عاریت گرفتند و در دانشگاه‌های خودشون و در مراکز آموزشی خودشون مورد استفاده قرار دادند. کتاب‌های ریاضیات، طب، پزشکی، داروسازی، مکانیک، همه اینها رو از ایران اون دوران برداشتند و بردند به اروپا و در اونجا مورد تدریس قرار دادند. زمانی که اروپا در تاریکی محض و در ظلمت به سر می برد، کشور ایران در اوج تمدن اسلامی دانشمندانی همچون زکریای رازی و ابن سینا، عمر خیام، شخصیت‌های دینی همچون شیخ مفید و شیخ طوسی رو مباحثشون رو و مطالبشون رو و آثارشون رو گرفتند، بردند اونجا در مراکز خودشون تدریس کردند و بعد به عنوان مکتب علمی خودشون به کشورهای شرقی برگردوندند. اما آنچه که ما امروزه در ایران شاهد اون هستیم که دانشگاه همیشه پیشگام و پیش قراول حرکت‌های علمی، سیاسی، فرهنگی در جامعه بوده است، از گذشته‌های دور، از دارالفنون گرفته در دوره قاجار تا دانشگاه تهران در 1313 و تا جنبش دانشجویی در 1332 بعد از کودتای 28 مرداد، این فضا رو فراهم کرده است که دانشگاه به عنوان الگوی پیشرفت و توسعه توانسته است در زمینه‌های مختلف برای کشور ایران اثرگذاری و تأثیرگذاری داشته باشد. جنبش دانشجویی که در 16 آذر 32 اتفاق افتاد در واقع واکنشی بود به حرکت دولت پهلوی و بعد از کودتای 28 مرداد که زمینه اون در 25 مرداد اتفاق افتاده بود و منجر به خروج شاه ایران از کشور شد، ولی با حمایت آمریکا و انگلیس در 31 مرداد مجدداً شاه به ایران برمیگرده و نخست وزیر دولت پهلوی سپهبد زاهدی از آمریکا و انگلیس کمک میخواد برای تقویت مناسبات سیاسی و بین المللی ایران و همینطور برای رفع معضلات مالی و اقتصادی که در اون زمان آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا و معاونش نیکسون در جهت اینکه بتوانند شرایط ایران رو در پس کودتای 28 مرداد آرامش رو در کشور ایجاد کنند، یک وام 23 میلیون دلاری و بعد هم یک کمک بلاعوض 45 میلیون دلاری به دولت پهلوی میکنند. اما بعد اسنادش که مشخص شد و درآمد، 5 میلیون از این مبلغ کمک بلاعوض رو جهت دستمزد سپهبد زاهدی به ایشون پرداخت کرده بودند. برای بررسی اوضاع نیکسون به ایران میاد، معاون رئیس جمهور، و مواجه میشه با سیل اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران. و چون اون ایام مصادف بود با محرم و روز عاشورا، اعتراضات مردمی هم به کمک دانشجویان آمد. و چون قرار بود که آرامش در کشور ایجاد کنند، رگبار گلوله و پیاده شدن لشکر 2000 زرهی تهران در دانشگاه تهران سبب شد تا ارتش رژیم پهلوی نسبت به دانشجویان معترضی که آگاه بودند و تلاش می‌کردند آرامش را فراهم کنند، آنها را به رگبار بستند و 3 نفر از دانشجویان به نام‌های قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا به شهادت میرسند. و این روز به عنوان روز دانشجو، به عنوان بزرگداشت روز شهید در تاریخ و تقویم ایران ثبت شد. شهید چمران میگه من خودم شاهد و ناظر واقعه این جنبش بودم و دیدم که دانشکده فنی دانشگاه تهران به خون آغشته شد و دیدم که این 3 نفر به شهادت رسیدند و شریعت رضوی در مقابل تانک‌های رژیم پهلوی ایستاد و هیچ گونه حرکتی برای فرار انجام نداد و رگبارهای ارتش رژیم ستمشاهی سینه او را شکافت. شهید چمران میگه که من دیدم که دانشجویان مسئولیت خطیر مبارزه با استکبار رو و مبارزه با استبداد رو انجام دادم. لذا مقام معظم رهبری در قضیه روز دانشجو و جنبش دانشجویی می‌فرماید که جنبش دانشجویی و روز دانشجو نماد استکبار ستیزی و مقابله با آمریکاست روز دانشجو نماد مبارزه با استبداد داخلی است. روز دانشجو نماد روشنگری و بیان کننده بصیرت و معرفت سیاسی دانشجویان است. با توجه به اینکه اهدافی که مقام معظم رهبری در بحث روز دانشجو مطرح میکنند، میگن میفرمایند که دو انتظار از دانشگاه وجود دارد: علم و تحقیق و هدف گذاری سیاسی برای رسیدن به معرفت سیاسی، تحلیل سیاسی، و اینکه بتوانند زمینه را برای اینکه جامعه را در جهت روشنگری و روشنسازی افکار جامعه داشته باشند. به همین خاطر دانشگاه همیشه یک گام جلوتر و یک گام پیشتر از بقیه اقشار جامعه حوادث، جریانات و شرایط رو مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و آنها رو برای مردم واکاوی و بازگو و مورد روشنگری قرار می دهد. لذا نظام تعلیم و تربیت در دانشگاه های کشور، در آموزش و پرورش، در وزارت علوم و تحقیقات به عنوان زیربنای پیشرفت و تعالی کشور میتواند باشد اگر خوب اجرا شود، اگر خوب برنامه ریزی شود و اگر خوب ریل گذاری و هدف گذاری گردد. هم در وزارت علوم و تحقیقات در جهت پیشرفت علم و تحقیق میبینیم که در ابعاد مختلفش، در جهتهای گوناگونش، دانشجویان بودند که سنگر تحقیق و پژوهش را از دانشگاه رها کردند و به جبهه ها رفتند و یا توانستند با خلاقیت و ابتکار در بخش‌های مختلف نانو، در بخش‌های مختلف نظامی، در بخش‌های مختلف امروزه حتی هوش مصنوعی گام‌هایی رو بردارند که ایران رو از لحاظ علمی در رتبه چندم، اگر قبلاً در رتبه 200 و 250 بود، امروز به رتبه 50 و به رتبه 39 در جهان برساند. و امروز با پیشرفت‌های علمی زمینه‌های اقتدار ایران اسلامی را در ابعاد مختلف علمی و نظامی این دانشگاهیان بودند که فراهم کردند که امروز اسرائیل و رژیم پوشالی صهیونیست نتواند در مقابل ایران حرفی برای گفتن داشته باشد. و زمانی که کسی جرأت نداشت به اسرائیل خطاب و عتابی داشته باشد، امروز تلاوی و عکا مورد اصابت هزاران موشک از سوی مقاومت قرار می‌گیرد. این در پرتو روشنگری دانشجویان و اساتید دانشگاهی است، در پرتو کسب معرفت دینی است که دانشجویان جهاد علمی را و جهاد نظامی را و جهاد دفاعی را سر لوحه برنامه خود قرار دادند و از اسلام و دین و مذهب و اعتقادات و باورهای دینی دفاع می کنند. لذا اگر بخواهیم ما این روند، روند رو به جلو و روند رو به پیشرفتی داشته باشیم، لازم است که یک بازنگری در نظام آموزش و پرورش و در نظام تعلیم و تربیت داشته باشیم. امروز نظام تعلیم و تربیت در دانشگاه، به ویژه در دانشگاه فرهنگیان که مکانی است و مرکزی است برای آینده سازی نظام آموزش و پرورش، تربیت دانشجو معلم برای اینکه بتوانند معلمان و دبیرانی را تربیت بکنند که این دبیران بتوانند معلم تراز انقلاب اسلامی باشند، معلمانی باشند، دبیرانی باشند که بتوانند فرزندان و نونهالان ما را و نوجوانان ما را خوب تربیت کنند و خوب آموزش دهند تا انقلاب اسلامی ما در پرتو تربیت درست و صحیح توسط این معلمان و دبیران بتواند زمینه ایجاد مدیرانی رو شایسته، کارآمد و خلاق و معلمانی اثرگذار رو در آینده داشته باشد که انقلاب اسلامی و ایران اسلامی ما نظام تعلیم و تربیتش نظام تعلیم و تربیت تداوم یافته‌ای باشد و مؤثر و بتواند از این بی انگیزگی و از این شرایط نامطلوبی که در نظام آموزش و پرورش دیده می شود این رو بتوانیم به کنار بگذاریم و یک نظام آموزش و پرورش و نظام در واقع میشه گفت که مؤثر و پویا رو داشته باشیم. امیدوار هستیم که با توجه به اینکه اون جریان دانشجویی که در دانشگاه ها پویایی و تحرک رو ایجاد می کرد، استقلال طلبی و عدالت خواهی و زمینه استکبار ستیزی را فراهم می کرد، بتواند در جهت تعلیم و تربیت هم شرایطی را فراهم بکند که این استقلال خواهی و عدالت طلبی موقعیتی را فراهم بکند که بتواند یک دگرگونی بنیادی در نظام فرهنگی فراهم بکند. مقام معظم رهبری می فرمایند که مرکز ثقل آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان است و در دانشگاه فرهنگیان است که اگر قرار است یک حرکت بنیادین و یک مرجعیت علمی برای نظام آموزش پرورش وجود داشته باشد، در اونجا باید این کار صورت بگیرد تا دبیران و معلمانی تربیت بکند که این دبیران و معلمان بتوانند زمینه تربیت و پرورش جوانان ما، نوجوانان ما و نونهالان ما رو در مسیر اهداف بلند انقلاب اسلامی و آرمانهای بلند امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری فراهم بکنند. و اگر امروز ما میبینیم که شهید حججی ها داریم، بهنام محمدی داریم، دانش آموزان بزرگی رو داریم، دانشجویان بزرگی رو داریم که در ورای 16 آذر روز دانشجوست، روز شهدای دانشجو هم داریم. 16 دی ماه روز شهدای دانشجوست. اینهایی که با 50 نفر جلوی تانک های دشمن در هویزه ایستادند و با نثار خونشون انقلاب و زمینه حفظ کیان اسلامی، مرزهای اسلامی، حفظ از کشور ما رو با نثار خونشون فراهم کردند و ماندند در تاریخ ماندگار. شهید حسین علم الهدا دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد بود، با دیگر دانشجویانش، با اصغر گندمکار و همکلاسی ها و هم قطارانش ایستادند در مقابل دشمن. لذا مقام معظم رهبری می فرماید دانشگاه باید آرمانخواه و آرمانگرا باشد تا زمینه رشد کشور را فراهم بکند. فقط واقع بینی در شرایط موجود امکان پذیر نباشد که فقط ببیند شرایط موجود چیست، باید از شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب حرکت بکند تا آنچه که حق ایران اسلامی است با دادن این همه شهید، با دادن این همه اثر، ما باید به سمتی حرکت کنیم که همانطور که در قرن چهارم و پنجم تمدن اسلامی در اوج بود و اروپایان جیره خار ما بودند، با مسیری که در رشد و پیشرفت تعالی علم و دانش در پیش داریم مجدداً بتوانیم به آن سمت حرکت بکنیم و تمدن نوین اسلامی رو ایجاد بکنیم و احیا بکنیم با داشتن اساتیدی متعهد، متخصص و دینمدار و دانشجویانی دینگرا و دانشجویانی علم‌آموز و متخصص. انشاءالله که بتوانیم با الگو گرفتن از حضرت زهرای مرضیه هم در سیره تربیتی و هم در سیره اخلاقی و رفتاری و الگوهای خانوادگی بتوانیم یک جامعه روبه مطلوب رو داشته باشیم. با عرض تشکر و سپاس نثار ارواح طیبه شهدای اسلام، شهدای دانشجو و شهدای مقاومت و شهدای همه بخش هایی که در طول انقلاب اسلامی با ایثار و نثار خونشون زمینه احیا و حفظ حیات طیبه ایران اسلامی رو فراهم کردند، اجماعا صلوات.